کرد دولت جدید آقای محمد شیا اسودانی نسبت به روی کرد دولت قبلی آقای مصطفی الکاظمی تفاوت‌های عمده‌ای داره، چه به لحاظ روش انتخاب آقای محمد شیا اسودانی و عقبه‌ها و موانعی که پیش پای ایشان و دولتش گذاشته شد که نرسه و محقق نشه اون اهدافی که دولت آقای اسودانی در واقع در سر می پروروند و منطق آقای اسودانی و منطق دولت ایشون، اولویت های ایشون، جدیت ایشون در برخورد با فساد مالی، فساد اداری، راندخاری، دل و دزدی و دخالت های آمریکا و دیگر کشورها، مخصوصا بحث نفوذ پنهان رژیم صهیونیستی در لایه های در واقع مؤسساتی عراق که خود مسئولین عراقی رو بارها و بارها بازو کردن و همچنین دخالت های وقیحانه عربستان سعودی و کشور امارات متحده عربی، همه این مسائل در واقع مد نظر دولت آقای اسودانی هست. بنابراین در یک موازنه و وزن کشی مشخص میشه که اینجا آمریکا در واقع بازنده اصلی سرکار آمدن دولت آقای محمد شیا اسودانی است و محور مقاومت مخصوصا در عراق، هشت شعبی، جریان‌های سیاسی ضد آمریکایی به نام الاتار و تنسیقی یا همون چارچوب هماهنگی و شخص آقای اسودانی که به حجت منتسب به خانواده پنج شهید هست، پدر ایشون، عموی ایشون، برادر عموهای ایشون به حجت توسط صدام اینها به شهادت رسیدن. پرونده آقای محمد شیا اسودانی خالی از هر نقطه ابهام و لکه سیاه و اتهام فساد مالی، فساد اداری، پاک پاک پرونده ایشون. گرچه ایشون دور از وضعیت تشکیلات حکمرانی نبوده، ایشون در چند دوره هم مشاور نخست وزیر اسبق بوده آیاری المالکی و همچنین چند وزارت رو به عهده داشته، وزارت آب و وزارت حقوق بشر و مسئولیت های سنگینی داشته. اما در تمام این مدت تصدی مسئولیت های حکمرانیش هیچ گونه ابهام، هیچ گونه اشکالی در پرونده ایشون وجود نداشته و ندارد. با این وضعیت و با این روی کرد و برخوردهایی که از ابتدای تصدی مسئولیت جدیدش، برخورد بسیار قاطع و بسیار محکم و شجاعانه با رؤوس فساد هست. حالا هنوز نوبت نخست وزیر قبلی آقای الکاظمی نرسیده، ولی بسیاری از شخصیت های نزدیک و مشاوران نزدیک های الکاظمی الان یا تحت تعقیبند یا دستگیر شدن، تو زندان هستند و یا عزل شدن حداقل از پست های حساسی که آقای الکاظمی در واقع با توصیه سفارت آمریکا اینها رو بر سر کار گذاشته بود، اعم از مقامات سیاسی یا مقامات امنیتی و نظامی. خب حالا این به لحاظ وضعیت داخلی است. به لحاظ وضعیت روابط دوگانه بین عراق و بین ایران، خب کاملا مشخصه ایشون موضعش نزدیک شدن بیشتر به جمهوری اسلامی ایران هست و فعالسازی حداکثر ظرفیت های همکاری اقتصادی، همکاری امنیتی، همکاری تجاری بازرگانی و گردشگری دینی، مسائل انرژی، مسائل نفت، گاز، آب. بنابراین این سفر ایشون، البته بعد از سفرش به اردن و کویت ایشون اومد ایران، که متهم نشه که ایشون مثلا مرد ایران هست و اولین سفرش رفت به ایران.
بله،
این خوشبختانه شبهه رو در واقعشون در نظر داشت که چنین در واقع مسئله بهش نچسبونن و جنگ روانی را نندازن. البته بعد از سفر ایران هم ایشون عازم عربستان سعودی خواهد بود. این یه مقدمه و اجمالی از شخصیت ایشون و نحوه رسیدن به در واقع پست نخست وزیره و دولتی که تشکیل داده. اما در خصوص مسائلی که در این سفر مطرح شد، چه با ریاست محترم جمهور و دیگر وزرا و مهمتر از همه دیدار ایشون با مقام معظم رهبری بود، اونجا خب مطالب خیلی مهم و نکات قابل توجهی حضرت آقا مطرح فرمودن. اولا از ایشون به عنوان یک شخص در واقع نزیه و شخص پاک و موجه و محترم حضرت آقا یاد کردن و این کمتر در دیدارهای پروتکلی حضرت آقا با مسئولین مقامات کشور خارجی ایشون چنین مطالبی رو مطرح میکنن. و اما نکته مهمتر مسائل فیما بین دو کشور هست و با توجه به فضای امنیتی که الان در هم منطقه و هم کشور ما به خاطر همین آشوب‌های اخیر حاکم هست و عکس العمل جمهوری اسلامی ایران حمله به در واقع مخفیگاه‌های سازمان‌های تروریستی مانند حزب کوموله و حزب دموکرات ایران و نمی‌دونم تژاک و پاک و آزادی، همین احزابی که هر روز مثل قارچ هم سبز میشن،
بله،
این یکی از مسائل مورد تأکید حضرت آقا بود که این مسئله باید حل بشه و از آقای سودانی خواستن که این مسئله به طور جدی معالجه بشه. البته آقای سودانی قبل از اینکه عازم ایران بشود ملاقاتی با یکی از شخصیت‌های مهم اقلیم یعنی آقای نوچیروان بارزانی داشت.
بله.
در این ملاقات آقای محمد شیع سودانی می‌خواد از آقای بارزانی که توجه بیشتری به گروه‌های تروریستی بشه، اینها باید به یک نحوی حالا یا خلع سلاح بشن یا به هر جهت از این منطقه دور بشن، اخراج بشن. و خواستن که نیروهای عراقی بیشتری در نقطه صفر مرزی ما با اقلیم کردستان مستقر بشن. آقای نوچیروان هم قول داده که این مسئله رو پیگیری کنه و یک کمیسیون یا یک کمیته اول بین خود دولت مرکزی عراق و اقلیم تشکیل بشه و اگر ضرورت باشه یه نماینده از جمهوری اسلامی برای تضمین و کارکرد درست و مطمئن طرحی که میخوان اجرا کنه برای مقابله با تروریسم ممکنه شرکت بکنه. نیروهای در واقع تقویتی از طرف ما هم خب با فرمانده قرارگاه حمزه به حمد الله عازم مناطق مرزی شده با اقلیم کردستان. از اون برم قرار شد که عراقی ها نیروهای خودشون رو بفرستن، ولی خب ممکنه آمریکا و رژیم صهیونیستی و عربستان به اقلیم فشار بیارن که برخورد جدی با این گروه های مسلح و تروریست نشود، چون که خب ما میدونیم اینها فقط توسط دولت خود مختار اقلیم کردستان حمایت نمیشن. حمایت های اصلی اینها توسط آمریکا و پول عربستان سعودی و سازماندهی موساد اسرائیل در اقلیم کردستانه. حالا باید انقدر فشار بیاد و عملیات نظامی طبق مقررات بین المللی که حق جمهوری اسلامی ایران هست که وقتی از هر کدوم از همسایه هاش مورد تجاوز قرار بگیره حق دفاع از خیش داره. بنابراین خود عراقی ها منان به شدت تو دروازی گیر کردن که خب وقتی از خاکشون در واقع داره به کشور دیگر تجاوز میشه نمیتونن به ایران بگن آقا شما حق دفاع از خودتون رو نداری، ما میگیم که شما جلو اونها رو بگیرید که ما دیگه در واقع حمله نکنیم. بنابراین یکی از مسائل مهمی که مطرح شد در دیدار آقای اسودانی با حضرت آقا مسئله اقلیم و گروه های تروریستی است. مسئله دیگر، یک سری توافقنامه های قبل از دولت آقای اسرودانی،
بله
چه زمان آقای مالکی، چه زمان آقای العبادی، چه زمان آقای الکاظمی، قراردادهایی در زمین های مختلف، نفت، گاز، مسائل انرژی، مسائل تجارت، مسائل فلان مالی منعقد شد، ولیکن یا اصلا اجرا نشد یا خیلی نیم بند، اونم به دلیل فشار دولت آمریکا بر دولت عراق هست. تأکید از اتاقا اینه که هم توافقنامه های قبلی باید به خوبی اجرا بشود و هم توافقات جدید در این سفری که خب هیئت بلندپایه هم اقتصادی و هم امنیتی و سیاسی آقای اشرف سودانی رو همراهی میکردن. بنابراین اینم نکته، مخصوصا بحث ریل گذاری بین شلمچه و بصره است که چندین بار تا کنون مورد تاکید ایران و اعلام آمادگی وزارت راه عراق بوده، ولی تا کنون اجازه نداد آمریکا که این در واقع با خط راه آهن زده بشه و راه اندازی بشه. مسائل دیگر، مسائل آب، خب با توجه به خشکسالی 3 سال گذشته یه سری از مناطق آبی و منابع آبی فیما بین ما و عراق خیلی کاهش پیدا کرده به سبب خشکسالی. این هم یک سوژه بود برای در واقع ایجاد گسل و ایجاد بدبینی بین ما و عراق توسط رسانه های معاند و رسانه های خبیث، هم بعثی های داخل عراق و هم رسانه منطقه و هم رسانه های خبیثی. این هم قرار شد که یک کمیته تشکیل بشه. البته کل آبی که از ایران وارد عراق میشه 5% کل آب نیاز عراقه، در حالی که آقای اردوغان حدود 12% روی رودخانه های دجله و فرات زده و در واقع این سبب اصلی خشکسالی در واقع دو رودخانه دجله و فرات در عراق هست. مثلا دیگه بدهی عراق در واقع به ماست، مسئله گازی که ما میفروشیم. قرار شد که حرف سریعتر دولت های از سودانی به این مسئله رسیدگی بکنه. مسئله بالا بردن سقف مبادلات تجاری و بازرگانی، گشایش مرزهای جنوبی بین ما و عراق هست که متاسفانه دولت الکاظمی مرزهای جنوبی ایران و عراق رو بست ولی مرزهای اقلیم رو باز گذاشت و در یک حرکت زشت کالاهای ایران باید از اقلیم در بالا تکس بخوره، چند برابر به مردم جنوب فروخته بشه. این هم قرار شد که چون مسئله مالیش، مسئله زیارتی، مسئله اربعین، مسئله سیاحت دینی هست و مسائل خیلی زیادی هست. حالا تک تک ممکنه
بله
این مسابقه نباشه، ولی که سفر خیلی پر دستاورد بود، سفر خیلی امید بخش بود. آقای اسودانی خیلی خوشبین بود به این سفر، به اینکه ایران در روزهای گرفتاری و خطری که بر عراق گذشت، مخصوصا داعش در کنار ما بود، ما رو رها نکرد و ما میخواییم این رابط در مرحله بازسازی عراق هم ایران کنار ما باشه.
به عنوان سوال پایانی، چون شما اصل مسئله رو گفتیم، من خب همین بخواستم از این بپرسم که در دورهای مختلف که همیشه رؤسای جمهوری در عراق اومدن، نخست وزیرایی در عراق اومدن که همگراتر با ایران بودن، ما شاهد افزایش شیطنت های عربستان و آمریکا بودیم و به خصوص نمیذاشتن این پروژه های اقتصادی به سرانجام برسه. چون یه انتقادی هم که حالا برخی مطرح میکنن، میگن این جمهوری اسلامی خیلی امنیت رو در کشورهای منطقه مثل سوریه، عراق برپا میکنه، ایجاد میکنه، اما به بحث اقتصادی و اینکه حالا نفع اقتصادی برسه دست ایران خالی میمونه. تو این دوره چقدر این چشم انداز واقعا امیدوار کننده است که ما بتونیم نه تنها فقط در بعد امنیتی عراق، در بعد اقتصادی هم به قول حضور فعال داشته باشیم و این شیطنت ها با همکاری دو تا دولت، شیطنت های خارجی با همکاری دولت 13 که خیلی به سیاست همسایگی اعتقاد داره و باور داره و دولت جدید عراق، این شیطنت های خارجی خونسا بشه در رابطه بکش.
ببینید از اظهارات آقای اسودانی کاملا مشخصه که ایشون قصد مقابله با آمریکا داره.
بله.
چون آمریکا خب شکست‌های زیادی در عراق خورده. و مهمترینش بعد از حادثه ترور شهید بزرگ الحاج قاسم سلیمانی و روحانی مهندس، پارلمان عراق اقدام به لغو توافقنامه همکاری نظامی و امنیتی با آمریکا کرد در قالب ائتلاف نمیدونم فلان تا این یک مطلب. مطلب دیگر، زمان آقای عادل عبدالمهدی یه توافقنامه دولت عراق با چینی ها بست، شبیه توافقنامه کلانی که ما با چینی ها داریم،
بله،
قریب به 500 میلیارد دلار. خب یکی از دلایل توافقنامه مخالفت آمریکایی ها بود. آقای محمد شیعه اسودانی دستور داده که دوباره مقامات عراقی دارن و با مقامات چینی مذاکره کنن و این توافقنامه رو احیا کنن. خب این یک دهنکجی و یک سیلی محکمی به صورت آمریکایی هاست. یکی دیگه از طرحهای کلان عراق احیای بندر الفاو هست، بندر جنوب عراق.
من.
خب این اگر فعال بشه هم به نفع مردم عراق و منطقه است و هم به ضرر آمریکاست، چون آمریکا نمیخواد زیر ساختهای عراق واقعا بازسازی بشه و ایشون عزم و جذب کرده که مخصوصا از مناطق محروم، مخصوصا مناطق جنوب که خب هم در اون جنگ 2003 خیلی آسیب دیدن و هم با ظهور داعش اینا سعی کردن به مناطق جنوب هم تعرض کنن، آمریکایی‌ها هم خب تشویق میکردن. مسائل زیرساخت‌های خود آب و برق متأسفانه تا کنون آمریکایی‌ها اجازه ندادن، لذا ایران اعلام کرده که ما با ظرفیت 100% در مسائل بازسازی عراق در زمینه انرژی، در زمینه آب، در زمینه برق، در زمینه بازسازی پلها، جاده‌ها و خیلی از مسائل نیروگاه‌ها ما حاضر با شما کمک بکنیم. با توجه و رویکرد و موضع‌گیری آقای محمد شیعه اسودانی اعلام جنگ بر علیه آمریکایی نکرده، بلکه در مقابل زیاده خواهی های اینها هم ایستاده. از اولم که مقتدی صدر مخالفت کرد، بعثی ها مخالفت کردن، آمریکا مخالفت کردن، چون مثلا ایشون یک شخصیت مستقل، هیچ نقطه ضعفی توی زندگیش وجود نداره و از هیچ کس هم نمی‌ترسه، اما با عقلانیت داره حرکت میکنه. از اول اعلام کرد که ما میخوایم با تمام کشورهای همجوار در سطح منطقه و کشور جهان بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک میخوایم رابطه برقرار کنیم. آقای متاسفانه 5-6 بار این سفیره خبیث آمریکا هم با آقای اسودانی و هم با مسئولین عالی رتبه عراق دیدار کرده. خب چیکار داره خانم سفیره که 5 بار فقط با آقای مهندس اسودانی؟ من شنیدم که ایشون آقای اسودانی رو تهدید کرده که اگر بخواید برخلاف منافع و مصالح ما و سیاست‌های ما در عراق حرکت می‌کنید، ما در واقع کار خودمون نمی‌کنیم با شما، یعنی همون تظاهرات و آشوب و اینهاست. البته من شنیدم آقای اسودانی جواب دندان شکندش داده که ما اول باید به فکر منافع کشور خودمون باشیم. حالا باید صبر کنیم ببینیم که این در واقع این دولت چقدر اولا دوام میاره،
بله،
و دستاوردهاش باید اونقدر باشه که بتونه اعتماد مردم عراق رو جلب کنه و مردم عراق باورشون بشه که ایشون واقعا میخواد خدمت بکنه. اگه موفق شد اعتماد مردم رو جلب بکنه، عراق خیلی کاری نمیتونه بکنه. ممکنه شیطنت بکنه، کارشکنی بکنه، حرکت در واقع پیشرفت و توسعه و عمران آبادی رو به تأخیر بندازه، ولی کن با حمایت هایی که ما کردیم و جمله مهمی که مقام معظم رهبری تا به حال به هیچ مسئول عراقی چون این جمله نگفته بود که فرمود اگر خطری عراق رو تهدید کرد ما سینه سفر بیدیم.
بله بله بله.
این جمله رو من تا کنون از مقام معظم رهبری با هیچ مقام عراقی نشنیدم.
بله، با این لحن و با این عبارات
نشون میده که قضیه جدیست و ما باید عراق رو داشته باشیم و از این دولت حمایت بکنیم، از مردم عراق، هم به نفع مردم عراق و هم به نفع مردم ایران. انشاءالله این قضیه